عرض کردیم که حرکت در عدم راه نداره، برای اینکه عدم نه چیزی هست و نه قابلیت و استعدادی در اون مطرح هست، و حرکت در موجودی که یه چیزی باشه و کمالی داشته باشه ولی شأنیت و استعداد رسیدن به کمالاتی را که ندارد و فاقد آن است، استعدادش را نداشته باشد، بازم در اون موجود حرکت نیست. و حرکت در موجودی که هرچه کمال تصور شود او دارا باشه، که هیچ نحو نقص و فقد و عجز در او راه نداشته باشه، در اون موجودم حرکت نیست. فقط میماند در این قسم از موجود که فرمودن که حرکت در اون موجودی تصور میشه که فاقد کمال باشه و قابلیت و شأنیت اینو داشته باشه که به سوی اون کمالاتی رو که ندارد برود تا دارا بشه. فقط در این قسم از موجودات حرکت تصور شدنی. عرض کردیم که مراد از این حرکت هم حرکت استکمالیه، ولذا عبارت می‌فرمام که اون چه که در حرکت است مراد یعنی متحرک، باید فاقد کمالی باشد که به سوی اون کمال راه سپارد. این که تعبیر می‌فرمام به سوی اون کمال راه سپارد به این معنا هست که شأنیت و استعداد اینو داره که اون کمال رو به دست بیاره و حالا میخواد استعدادش رو شکوفا کنه که اون کمال را که ندارد به دست بیاره، که این رفتن او به سوی کمال حکایت از استعداد و شأنیت او داره. لذا این عبارت اون معنا رو خواستیم استنباط کنیم که حرکت در موجودی که کمال رو داره و بعضی از کمالات رو نداره ولی استعداد و قوه رسیدن به اون کمال رو هم در خودش نداشته باشه، قطعا این موجود هم متحرک به حرکت استکمالی نیست. روی همین اساس مجردات عقلیه که از او تعبیر میکنیم به ملائکت الله، یا به تعبیر اصطلاح در این کتاب که خیلی لفظ مخرج را به کار میبرم و حرفش الان پیش میاد که از اونها تعبیر میفرماید به مخرج موجودات ناقص از نقص به کمال، اونها حرکت استکمالی ندارن، به دلیل اینکه درسته که موجود مجرد عقلی دارای بعضی از کمالات نیست، اما چون در او ماده قوه استعداد مطرح نیست که بخواهد بر اساس اون استعدادش کمالی رو که نداره به دست بیاره، ولذا حرکت هم در او تصور نداره. موجودات عقلی هم حرکت استکمالی نداره. پس باید بگیم حرکت اون چی که در حرکت است باید فاقد کمالی باشد که به سوی اون کمال راه سپار است تا اون را تحصیل کنم. چه این که می فرمایید اگر موجودی کمالی رو داشته باشه دوباره باز به سوی اون کمال حرکت نمی کنه، برای اینکه معنا نداره چیزی رو که داره باز بخواهد او رو به دستش بیاره. و قهرن اگر موجودی کمالی رو نداره که می رود تا اون رو تحصیل کنن، چون به مقصود رسد وقتی اون کمال رو به دست آورد، حرکت به سوی اون معنا نداره. اصلا نطفه استعداد اینو داره بشه علقه، بشود مزغه، بشه جنین، بشود کودک، حرکت کرد نطفه شده علقه. وقتی به این مقصدش به نام علقه که رسیده، دیگه باز حرکت کند که دوباره بشه علقه معنا نداره. بله میتونه علقهش باز صورتی که داره، استعدادی هم که در او هست، به این استعداد و قابلیت برای رسیدن به کمال مزغر و داراست، دوباره از علقه حرکت کنه بره به طرف مزغر، که نهایت حرکت قبل بشه بدایت و ابتدای حرکت بعدی. این عیب نداره، ولی دوباره بخواهد باز به سوی اون کمال بره، این راه نداره. الان اینها را درست لطف بفرمایید، دقت بشه که بعد وقتی فرمایشات پیش میاد که انسان با مردن به فعلیت میرسد، اون وقت زنده شدن بعد از مردن یعنی چه؟ مثلا جناب حضرت عیسی مسیح مرده ها رو زنده می کرد. قبل از این که طرف بمیره، استعداد و قابلیت اینو داره که به موت و به کمال موت برسه، ولذا بعد از اینکه مرده به فعلیت رسیده، دوباره او رو زندهش کنم. آیا اینکه می‌فرمایید وقتی به سوی کمالی رهسپار شد، حرکت کرد، به اون کمال و مقصود رسید، باز دوباره حرکت به سوی اون کمال معنا ندارد، دوباره زنده ها رو مرده ها رو زنده می کنن یعنی چه؟ و به یک معنا رجعت یعنی چه؟ و فرمایشاتی که پیش میان که همین اشکال را جناب علامه طباطبایی در مورد اون زنده شدن اون فردی که از بنی اسرائیل مقتولی که کشته شده و قاتلش نامعلوم بود و آقا دستور فرمود که یک حیوانی را ذبح بفرمایم و عضوی از این حیوان مذبوح را به اون مقتول بزنم که تا او زنده بشود و خودش بگوید که قاتلش کیه، اینها یعنی چه؟ بعد اونجا حرف پیش میام. پس از رسیدن متحرک به غایت، حرکت به سوی آن، به سوی اون غایت نیست، بلکه در اون حال سکونه. این هسته خرما را افتاد، درخت خرما شده دیگه. وقتی که درخت شد و میوه داد و بارور شد، از این به بعد دیگه به یک تعبیری به سکون رسیده، یعنی در اون کمالی که هست، در اون کمال تثبت پیدا میکنه، استقرار وجودی پیدا میکنن، مگر اینکه دوباره راه بیفته به سوی کمال بالاتری، و باز به ذهن شریف شما میاد و اشکال عرض میکنیم که مشکلی هم در اینجا هست. حالا به عنوان مثال در نظر بگیرید که شخصی از مبدعی میخواهد به منتهایی برسد. از آمول حرکت کردید، میخواهید برسید به تهران. چ چون به منتها رسید این حرکت به پایان رسید. دیگه باز معنا نداره که بگه من حرکت میکنم باز به سوی تهران، ندیگه به تهران رسیده نقطه منتها، این حرکت تمام شده و متحرک به مقصود نائل شد و دیگر حرکت به سوی همون منتها بی‌معنا، به سوی همون منتها بی‌معنا. حالا این اشکالی که الان عرض کردیم، یک کسی بمیره حرکت کرده رفته به سوی جهان آخره، مثلا رفته به سوی اون عالم و دوباره زنده بشود، یعنی چی؟ باز دوباره زنده بشه و باز بمیره و دوباره به سوی اون منتها بره، اینا یعنی چی؟ این اشکالات پیش میان. در دروس گذشته دانستیم که کمال از آن وجود است و وجود است که دارای کمال است، بلکه خود وجود کمال است و کمال وجود است. پس متحرک که در حرکت است با این که خود موجود است به سوی وجود می رود. پس باید گفت که از وجود ناقص به سوی وجود کامل می رود و از کامل به کاملتر و همچنین تا اونجایی که استعداد این متحرک به اتمام برسه. و نوعاً در باب حرکت، هر کمالی که شی داره و موجود داره، استعدادی هم که داره برای رسیدن به کمال بعدی خارج میشه. وقتی رسید به اون کمال، اگر همچنان استعدادش باقی باشه، بازم دوباره از اون کمال بعدی با اون نحوه استعداد باقیش حرکت میکنه به سوی کمال بالاتر، تا اون نقطه‌ای که دیگه کمال، یعنی استعدادش به اتمام برسه. تا اون نقطه، تا به اتمام نرسیده و استعدادش همچنان باشه، باید توجه داشت که همچنان حرکتش به سوی کمال باقی و برقراره. و از همین لطیفه باید تدبر کرد در فرمایش حرکت، در فرمایش تکامل برزخی و در همین حرفی که در اون مقتول پیش آمده و دیگر افراد. حالا اگر انسانی استعداد اینو داره به کمالات برسه، از دوران جوانی و نوجوانی و تا اون موقعی که دیگه مثلا پیر 100 سال بشه، 150 سال بشه، که دیگه تمام وسائل و ابزار و آلات و ادوات تحصیل علم و عملش را از دست بده، مسیر تحصیل براش باز بود و میتونست به کمال برسه و حرکت نکرده، استعدادهای نهفته در خودش را باید شکوفا میکرد، عمدن شکوفا نکرده و طبق روال طبیعی هم جان سپرده، از این نشأه رفته. مثلا به نحو متعارف، اگر سن در عصری 50 سال 100 سال هست، ایشون اون 100 سال سنش هم کرده و به عبارتی حوادث مریضی ناگهانی، مرگ ناگهانی و امثال اینا هم پیش نیامده که ایشون ناگهانی از این نشأه رخت بربنده. دیگر آن پیرمردی شده که چشمش از دست داده، گوشش دیگه نمیشنوه و ادوات و آلات علم و عملش از کار افتاده و همینجور روز به روز یواش یواش بر اساس همین نظم طبیعی از دنیا رفته. حالا این گونه افرادم رجعت دارن، برای اینها این گروه افراد رجعت پیش میان. مثلا اینها جای بحثه، آیا میتونه اینو برگردن به این نشأه، دوباره با بدن ظاهری این نشأه ظاهر بشن یا نه؟ و آیا طبق بحث‌های فلسفی و عقلی و برهانی این فرد را یک انسان مثلا کامل میتوند او را دوباره زنده اش کنه که ایشون فرد اصلا دوباره جوان بشه و باز به دنبال کمال راه بیفته، اینجوری راه داره یا نداره؟ در مورد مقتولین چرا؟ جوانی استعداد اینو داشت درس بخونه، در مسیر تحصیلم بود، در مسیر کمال هم هست، یا براش زمینه پیش آمده داره تحصیل میکنه، یا زمینه الان پیش نیامده، موانع خارجی هست که نمیتونه فعلا تحصیل کنه، اما استعداد برای تحصیل و یافتن کمال رو داره. به یک حادثه‌ای، به مرگی، به سکته‌ای، سرطانی، مریضی، تصادفی، چیزی از دنیا میره، از این نشأه به ظاهر میره. حالا اینها رو میشه دوباره برگردن و اینها رو میشه زنده کرد، که نوعا میبینید که اون چرا که در مورد قلمرو به معجزه انبیا و اولیای الهی رخ داده نوعا تو این وادی هاست. اصلا اونجا هم که اون بنده خدا مقتول رو زنده کردن، معلوم میشه که اون استعدادهایی که توش بوده، این استعدادها همچنان شکوفا نشد و همچنان میشود زمینه شکوفایی او هم فراهم بشه. حالا دقت داشته باشید و همین نحوه استعداد توش باشه و از این نشأه بره. بعد از این نشأه قابل شفاعت هست یا نه؟ این فرمایشی. مثال اول، اون اولی دیگه همه جور براش زمینه به کمال رسیدن آماده بود، موانع هم نبود، اما خودش تنبلی کرده و استعدادش رو شکوفا نکرده تا جایی که از این نشأه بدون مرگ اخترامی و حوادث طبیعی یا حوادث غیر طبیعی، بدون این با مرگ طبیعی از دنیا رفته. با مرگ طبیعی 100 سال 150 سال عمرش رو به نحو احسنم کرد، زمینم فراهم بود، استعداداش رو شکوفا نکرد و الان مطلقا اون استعدادش رو هم از دست داده که الان بخوایی براش کلاس بگذاریم. زمینم فراهم بود، استعداداش رو شکوفا نکرد و الان مطلقا اون استعدادش رو هم از دست داده که الان بخوایی براش کلاس بگذاری، مدرسه ببری، پای منبر ببری، بخوایی او رو نمازخونش کنی و اهل عبادت کنی، اهل تحصیل، دیگه از کار افتاده، تموم شده و به اختیار خودش هم کرده و این زمینهایی که براش آماده بود عمدن شکوفا نکرده. حالا اینو میشه بعد از این نشه اینو باز مثلا بگیم که شفاعتش میکنم، این شفاعت بشه؟ اینی که آقا میفرمون شفاعت را باید از اینجا با خودمون ببریم، باید ببینیم یعنی چه. نوعا تعبیر شریفیشون در باب شفاعت، کدی که میفرماین، اصلی که دارن اینه که شفاعت رو بود از اینجا طرف با خودش ببره، اون استعداد کمالیابی رو بود داشته باشه، بالاخره از اینجا بره. کسی مثلا دلخوش نکنه بگه خب ما بعد از این ائمه داریم انشاءالله به داد ما میرسن و طوری کنه که استعداد کمال رو نداشته باشه و طلب نکنه، اصلا طلب نداشته باشه در مقام ذاتش و در وجودش. آیا اینها میشه یا نمیشه؟ این بحثا دیگه رو میاره به شما حرف پیش میاد. حالا میفرمان به این که قهرن موجودی که در حرکت است و میخواد از نفس به کمال بره، خب قهرن میفرمایید که اون کمال باید یه امر وجودی باشه، به الا اگر کمال امر وجودی نباشه لازمش اینه که باید امر عدمی باشه و هیچ باشه. و حال این که موجود هرگز از نفس که نداری به سوی کمالی هم که اون کمال نداری باشه که نمی رود که. اگه میشه که موجودی از فقر به سوی فقر بره، اما موجود از فقر به سوی فقر نمیره، از نداری به سوی نداری نمیره. پس تصدیق میفرمایید که این که میخواهد از نداری و فقر به سوی کمال برود، حتما باید کمال یه امر وجودی باشه. اگر کمال امر وجودی است، پس معلوم میشه حرکت در موجودی متصور است که این موجود وجود داره و وجودش نسبت به بالاتر از خودش اون اندازه کمال رو نداره و موجود ناقصه به نسبت به او، و میخواهد به سوی او برود که تا موجود کامل بشه، از اون کامل به کامل تر. الان حرف نقص و کمال رو میزنی، الان ابتدای راه دیگه، بعد انشاءالله حرف بالاتر میره. مثلا بعضی از کتابهای دیگر هسته‌ها رو که نگاه بفرمایید، میفرماد حرکت موجود کامل به سوی اکمل کامل تر. بعد که رسیدیم میفرمایید که الان این هسته خرما درسته که نسبت به درخت خرما ناقصه، اما آیا در هسته بودن خرما هم ناقصه یا در هسته بودن خرما کامله؟ کامله. از اینکه یک موجودی است به نام هسته و برای خودش یه جسمی داره و استعدادهایی که در ذات این جسم نهفته هست داره و الان ایشون و استعدادهاش در فعلیت هست و در تمامیت هست، از این جهت که ناقص نیست. منتها وقتی او را با اون مقصود و غایتش که درخت خرماست این رو قیاس می‌فرمایی که پس این موجود ناقص میخواهد حرکت بکند به سوی موجود کامل و کاملتر، که قهرم باید اون کمال امر وجودی باشه نه امر عدمی. در دروس گذشته دانسته ایم که کمال از آن وجود است. و چجور میفرمایید از دروس گذشته دانسته ایم که کمال از آن وجود است؟ اونجا فرمودید اصل دوم که هر چه پدید میآید از وجود پدید میآید دیگه، و وجود است که دارای کماله، عدم که کمال نداره، بلکه خود وجود کماله. اینا عبارات الان خیلی شریف لطیف، خود اصلا وجود یعنی کمال، کمال یعنی وجود. ولذا بفرمایی که خدا کمال مطلق است، درسته. بفرمایی وجود مطلق است، درسته، که اصلا وجود یعنی کمال، و کمال وجود است. هم وجود کمال است و هم کمال وجوده. پس موجود ناقص به سوی کامل می رود، یعنی کمال ناقص به سوی کمال کامل می ره. این طوری. پس متحرک در حرکت است با این که خود موجود است به سوی وجود می رود. انا لله و انا الیه راجعون. پس باید گفت که از وجود ناقص به سوی وجود کامل می رود و از کامل به کامل تر و همچنین. مثلا یک دانش پژوه دارای بینش و استعداد و قوایی است که هر یک در مرتبه خود تمامند. الان این کودکی که به مدرسه نرفته، از اینکه یک کودک از چشم داره، گوش داره، قوه خیال داره، وهم داره، قوه عقل داره مثلا، یا استعداد رسیدن به قوه عقل داره، استعدادهایی داره که میتواند تحصیل علم کند، کمال کسب کند، آیا در این حدی که الان هست در مرتبه خودش که ناقص که نیست که تمام، ولی به قیاس به بالاتر از خود ناتمام. وقتی این کودک را با اون آقایی که به مدرسه رفته و نویسا هست و خانا و گویا و کذا مقایسه میفرمایی، میگه این ناقص. از این روی این دانشجو دانشپژوه حرکت میکنه تا از ناتمام به تمام برسد، یعنی از نقص به کمال برسد و از اون کمال به کمال بالاتر، و اون چه به دست می آورد همه هستید، همه وجوده. خیلی فرمایش والی که الان به ظاهر که میگیم که این محصل که رفته مدرسه، اون چی که ما از سال قبل تا الانش دیده ایم همین اندازه که مثلا جسمش حجیمتر شده و قدش بلندتر شده، رنگش کذاب شده، این طور که نیم اون خوندن او دارایی او، وجود اوست، اون فهم او، ادراک او، صور علمیهی که پیدا میکنه، اینها همه یک پارچه وجود اوی هست و هی دم به دم وجود شدیدتر میشه، قویتر میشه، به دلیل اینکه آثار وجودیش آن به آن بیشتر میشه. ولذا یه جاهل چقدر اثر وجودی داره، اما عالم چطور؟ این همه صنایع، این همه کشتی ها، سدها، ماشین ها، خیابان، در و دیوار، این همه که ساخته شده، اینا همه از علم و آگاهی ساخته شده که اینا اثر وجودیه این آقای عالمه. حالا منتها علم هر کسی در هر مسیری که هست مطابق با همون مسیره، و اون چه به دست می آورد همه هستی، بس دم به دم داره هست تر می شود. چون عدم نیستی به هیچ است، به هیچ را کسب نتوان کرد و به سوی هیچ نتوان رفت. اینه که دیروز عرض کردیم که قطعا هم باید متحرک وجود باشه، هم اونی را که متحرک به سوش میره وجود باشه، و همین که اون استعدادی را که متحرک داره باید همه وجود باشه. و هیچ که خود هیچ است، چگونه غایت و غرض موجود می شود به کمال وی می گردد. خب این الان که اندهو نقطه چین نقطه پس کمالات همه وجودات هم، این ها الان اصول کد هم، کمالات همه وجودات هم. ها اگر بگوییم دانش هستید، به عبارت دیگر بگوییم علم وجود است، درست گفتیم. از علم یعنی وجود، خب صحبت در اینجا پیش میاد که در اینجا پرسشی پیش می آید که این آحاد اشیاء و افراد موجودات را که می بینیم، یکی یکی اونها در حرکت هم و به سوی کمال می روند. حالا رسیدیم به اون قسم دیگر که ترسیم شد. قسم دیگر اینه که اگر یه موجودی داشتیم که هر کمالی رو که تصور بفرمایید ایشون اون کمال رو واجد باشه، آیا در این موجود هم حرکت راه داره، حرکت استکمالی؟ اینه که می فرمان نه. حالا اگر حرف اینه، اگر به فرض موجودی باشد که واجد کمال جمیع هستی ها باشه، یعنی خود مطلق وجودات و وجود مطلق باشد، آیا باز حرکت درباره او متصور است؟ در جواب باید گفت حرکت در چنین موجودی متصور نیست. حالا الان فرض است، حالا شما می فرمایید که مگه آخه ما یه موجودی میشه پیدا کنیم که مثلا هم زمین باشه هم آسمان باشه، واجد کمال همه هستی ها باشه، تمام موجودات همه ایشون باشن. بعد عبارت را از این مقداری که کمال جمیع موجودات قوی تر فرمودن که یعنی خود مطلق وجودات و وجود مطلق باشه. اون حرف اول حلش مشکل نداره، مثل این که ما بگیم یک شاگردی داریم که کلاس اوله، دیگری کلاس دومه، 12 تا شاگرد داشته باشیم در 12 تا کلاس، مثلا در دوازده تا رشته، هر کدوم در رشته خودشون واجد کمالاتی باشن، و یه نفر داشته باشیم که عالم ذوالفنون باشه و تمام این دوازده رشته آقایان رو یک جا داشته باشه، و میشه گفت که این یک نفر واجد کمال تمام این آقایان دوازده رشته است. این درست، این راه داشت. به فرضی همچی موجودی داشته باشی، زمین کمال داره یا نه؟ بله. آسمان با تمام وجوداتش کمالاتی داره و ماورای طبیعت کمالاتی داره. ما یه موجودی داشته باشیم که کمالات تمام این موجودات همه رو ایشون یک جا داشته باشه، یه همچین چیزی میشه. اما این یعنی کار رو سنگین میکنه که به فرض موجودی باشد که واجد کمال جمیع هستی ها باشه. این روشن، این اندازه روشن. یعنی این یعنی کار مشکل میکنه. یعنی خود این موجود، خود مطلق وجودات و وجود مطلق باشه، مطلق وجودات و وجود مطلق باشد، آیا باز در او حرکت متصور هست یا نه؟ الان فرض دارد میگیم خب قهرن این حرکت نداره، برای اینکه حرکت اینه که باید ناقص باشه، حرکت استکمالی، و ایشون که هیچ نحوه نقصی نداره که هر اندازه کمالی که بخواهید تصور بفرمایید ایشون داره، وجوده، فرشته ها وجودن، حالا اونا رو هنوز اثبات نکردیم، همین ها رو حرفشو بزنیم، آسمانی ها وجودن، زمینی ها وجودن، انسان، جمادات، نباتات، حیوانات همه وجودن، اینها همه به اندازه ای که وجود دارند و مقید هستند و محدود به حدی هستند، در اون محدوده خودشون میگیم کاملن. اما نسبت به غیر که مقایسه میفرمایید، میفرمایید وجودشون ناقصه. حالا یه وجودی داشته باشیم که همه این وجودها باشه، وجود آسمان همونیشون باشه، وجود زمین همونیشون باشه، وجود آب، وجود خاک، وجود اینها همه او باشه، یه همچین وجودی داشته باشه، میشه یا نه؟ الان برای اینکه ذهن مشکل گیر نکنه و فرار نکنیم، میفرمان حالا به فرض یه همچین وجودی داشته باشیم، اگه داشته باشیم چطوره؟ ایشون حرکت داره یا نداره؟ میفرمایید نه، اگه اینجوری باشه که حرکت استکمالی نداره، بعد انشاءالله این فرضش اصل میشه که این لابلاها از داغا تمام همتشون در اینه که اون اصول اصلی توحید قرآنی را هیچگاه رها نمی فرمایند. این طور نیست که مثلا یه تفکر مشایی باشه که اونچنان بیان در کثرات موجودات غرق بشوند که اون مقام توحید را حضور نداشته باشن. میبینید که باز همینجور در لابلای بحثا اون حرف، اون توحید حقیقی را همچنان در پیش دارن. اونجا در درس اول وجود مشهوده است، عرضی تقدیم کردیم که همچنان اون اصل حقیقت توحید که آغاز شده، الان اینجا از اون فرمایشات خیلی بلنده که اجازه بفرمایید وقتهای بعدی درسهای دیگر. یعنی خود مطلق وجودا و وجود مطلق باشه، آیا باز حرکت در باره او متصور است؟ در جواب باید گفت حرکت در چنین موجودی متصور نیست، زیرا با فرض این که او واجد یعنی دارا واجد کمال جمیع هستی ها باشد، فرض این که دارای کمال همه موجودات باشه و بالاتر و خود همه هستی ها، خود همه هستی ها، بعد از جمیع هستی ها چیزی نیست تا اون همه هستی ها به سوی اون برود. اون همه هستی ها، چون برای اینکه این موجود رو الان فرض فرمودی که همه هست دیگه، یه موجودی باش همه باشه، هم وجود زمین، هم وجود آسمان، هم وجود خاک، هم وجود آب، وجود ملک، فلک، عقل، باطن، ظاهر، اول، آخر، وجود همه ایشون، یه همچین وجودی. اینی که همه ی هستی ها همه همه هست، این که دیگه باز حرکت کنه که بره کجا، مثلا بره چی رو گیر بیاره؟ از هستی هم که در بروید فرمودی نیستی، و حرکت که از هستی به سوی نیستی که معنا نداره، برای اینکه نیستی کمال نیست، نیستی هیچ است. وقتی نیستی هیچ شد، قطعا حرکت از کمال به سوی نفس معنا نداره و خلاف است، باطل هست. و اگر این موجود همه وجودات شد، بفرمایید یکی همه شد، بفرمایید که بعد از جمیع هستی ها چیزی نیست تا اون همه هستی ها به سوی اون برود. اون همه هستی ها یعنی اون یک وجود. خیلی عبارت سنگین، خیلی شیرین و خیلی دلنشین. خب پس حرکت در کل هستی راه نداره. این الان شما می فرمایید که آخر این فرمایش رو صدر و ذیل رو به هم آدم جمع بکنه، ذهن بگیره. شما بالا فرمودید که ما تک تک این موجودات رو می خواهیم بررسی بکنیم، یکی رو نسبت به دیگری ناقص می بینیم که این به سوی اون کامل در حرکت. این پول آدم ذهنش می گیره، هسته خورما میره درخت خورما بشه، نطفه میره که کودک بشه، انسان بشه، کودک یواش یواش بزرگ میشه، عاقل‌تر میشه، عارف میشه، فلان. اینا میگیره، ذهن آدم میگیره. و یه وقتی هم بگیم که این مجموعه نظام هستی، حالا یا یک مجموعه متناهیه یا یک مجموعه غیر متناهیه، این مجموعه هم دارای کمالاتیه که هر چه کمال ما بخوایم این مجموعه داره، این مجموعه داره، که اگر بخوایم تک تک این مجموعه رو حساب بفرمایید، اینها بعضی ها نسبت به بعضی ناقصن. اما اگر بخوایید این کل را، این جمع را به تمامه نگاه بفرمایید، میفرمایید که اینا همه کمالاتی که قابل تصوری اینا داره. شما فرمایشتون روی این کل به نحو مجموعه یا یکی دارید که همه هست، کدومه؟ بالا فرمودید که اگر به فرد ما یک وجودی، موجودی داشته باشیم که این موجود واجد همه کمال باشه، واجد همه کمالات باشه، این موجود حرکت نداره. خب اینم ذهن آدم فردشو میگیره، درست؟ منتها صدر میفرمایید که اگر وجودی داشته باشیم که ایشون همه کمالات رو داشته باشه، بعد وقتی میخواهید این رو معنا بفرمایید، میفرمایید یعنی این که خود مطلق وجودات باشه، مطلق وجودات، هم این وجوده، هم اون وجوده، هم اون وجوده، هم اون وجوده، این یکی. بعد وقتی میاد در مقام جواب میخواید بفرمایید که یه همچین موجودی که بالا فرض فرمودید ایشون حرکت نداره، دلیل میارید که چرا حرکت نداره؟ برای اینکه میفرمایید که ایشون مجموعه هستید. بله، اینا به هم جمع بشه که چی میخوان بالاخره؟ بله، که اون یک موجود مجموعه هست، یعنی زمین و آسمان و ملک و فلک همه رو جمع کنیم، یعنی اون یک وجوده، یا نه اینا تک تک رو جدایی از هم یه جور فرض میفرمایید، مجموع رو یه جور فرض میفرمایید که بگیم اون یک موجود، یعنی مجموع. مثل این ما الان 100 نفر 50 نفر هر چی که اینجا الان نشستیم، بگیم هر تک تک رو که حساب میفرمایید، میگید خب یکی رشته مثلا فرض معدن شناسی، یکی پزشکی، یکی کشاورزی، یکی چرس، یکی بازاریه، یکی کارمنده، یکی تک تک رو نسبت به هم حساب میکنی، میگید این یه کمالاتی رو داره که اون آقا نداره، اون آقا کمالاتی رو داره ایشون نداره و مجمور میخواید حساب بفرمایید، میگیم خب هر چه کمالی رو که بخواید این مجموع دارن. اگه شما حالا کشاورز بخواید ما داریم، بقال بخواید ما داریم، کسبه بخواید ما داریم، مثلا کارگر بخواید ما داریم، دانشجو بخواید ما داریم. اگه اینجوری بخواید حساب بفرمایید این یه تصور. یا نه یک نفری رو در بین این جمع 100 نفر حساب کنیم که این یک نفر هم کشاورز باشه، هم کارگر باشه، هم دانشجوی پزشکی باشه، هم کشاورزی باشه، هم معدن شناسی باشه و اینم طلبه باشه. چه اینجوری میخواید حساب بفرمایید؟ این یک جوره. و کدوم شده بالاخره؟ و الان در پایان باز میخوان نتیجه بگیرن که از این روی اگر بگوییم اون پس حرکت در کل هستی راه نداره، این کل جمعی شده، کل جمعی شد. از این روی اگر بگوییم مجموع هستی بی جنبش و در سکون کامل است، بازم این جمع مجموع شده. بله این با اون بالا و اینها چجوری باید با هم جمع کرد؟ و فکر بفرمایید، خیلی کار، خیلی حرف میخواد اینجا. این صبر و زیر چجوری باید با هم جمع کرد؟ بازم ترسیم مطلب. یه وقتی میخواییم تک تک رو حساب کنیم، این میشه جمعی. یه وقتی میخواییم همه رو با هم حساب کنیم، این میشه مجموع. یه وقتی میخواییم یکی رو نسبت به همه حساب کنیم که همه کمالات رو داره، دیگه میگیم این یکی واجد همه کمالات آقایونه. ولی بازم این تقریبا در بین این مجموعه، این افراد موجودات هستی، یکی را کمالاتش را نسبت به دیگران حساب کردیم، دیدیم این یکی نسبت به همه از همه کاملتره و کمالات همه رو داره. بالاخره شما اینجا چه میخواهید بفرمایید؟ ظاهرا بعضی از عبارات بوی وحدت عددی میده و مقداری از عبارات بوی وحدت صمدی میده و اینها با درست بشه. حالا الان فرد قضیه است دیگه، فرد مشکلی نداره. قرارم اینه که دارم تایید میکنم اینه که عزیزان زن چون همین که بحث فرد استدلال رو تکمیل میکنه، اما این نحوه فرد رو ترسیم کردن یه مقداری حرف میخواد که اون موجود واجد جمعی کمالات هستی ها باشه، یعنی خود مطلق وجودات باشه. اینا رو چه کار کنیم؟ همینی که گرفتاری در مقام توحید پیش میاد که چجوری باید خدا رو تصویر کرد. اون خدای تو پرستی نه، خدای حسنم، به خداوند حسن رو خدای دیگر. در این گفتار بیشتر اندیشه بفرمایید و ببینید نه چنین است. اگر چه در موجودی که حرکت راه ندارد، حالا این اون بحثی است که دیروز برسوندیم که گرچه در اون موجود مطلق بگیم سکون هم هست، گرچه راه نداره. چرا؟ چون حرکت و سکون به تعبیر آقایان فلاسفه از اوصاف متضایفند. بله از اوصاف متضایفند، مثل عالم و معلوم، مثل علت و معلول. اینطوری مثلا می فرمایی علم و جهل، بینایی و نابینایی. الان مثلا شما بفرمایید این دیوار کوره و یک کسی میگه آقا نه دیوار کوره، این دیوار بیناست، میگه نه اصلا دیوار کاری به بینایی و کوری نداره. ولی یک کسی بگه دیوار بیناست، حرف مثلا صحیح نیست. به ظاهر بفرمایید دیوار کوره، بازم حرفش صحیح نیست. اما بفرمایید که این آقا، این فرد مثلا بیناست، این درسته. اون فرد نابیناست، این درسته. چرا؟ برای اینکه نابینایی در جایی و در موضوعی راه پیدا میکند که اون موضوع شأنیت بینایی رو داشته باشه. وقتی شأنیت بینایی رو نداشته باشه، دیگه نمیشه بفرمایید که ایشون نابیناست. نیست که آدم بگه سنگ نابیناست. خب سنگ که شأنیتی نداشت که بینا باشه که شما میفهمید نابیناست که. اینا رو میفرماین از اوصاف تزایف، که این وصف نسبت به اون وصف اضافه است و اون وصف هم نسبت به این وصف اضافه داره. الان سکون و حرکت در جایی تصور داره که شأنیت حرکت و سکون توش باشه. اگر ما یک موجودی داشته باشیم که اصلا شأنیت حرکت توش نباشه، یعنی یا از باب این که هیچ است و عدم است نمیتواند حرکت کنه، یا از باب این که وجود مطلق است که هیچ نحوه نقص نداره تا به خود حرکت کنه، در هر دو صورت اونجا سکون هم راه نداره. اینه که میفرمام که اگرچه در موجودی که حرکت راه ندارد، اطلاق سکون هم بر آن درست نیست. ولذا در اون موجودی که فرض کردیم مطلق تمام موجودات باشه و جامع جمیع کمالات موجودات باشه، بگیم که اون موجود مطلق سکونه، ساکنه. و می فرمان که اگرچه لفظ ساکن نباید اینجا درست باشه، اما به توسع در تعبیر نداره. از باب این که این موجود را نسبت به موجودات دیگری که کمالاتی دارن و شأنیت رسیدن به کمالات دیگر رو هم دارن و فاقد اون کمالاتم حرکت میکنن تا به کمال برسن، که وقتی به کمال رسیدن در اون کمال استقرار پیدا میکنن، ساکن میشون، این موجودی هم که هر چه کمال بخواهد باشد ایشون دارا باشه، این موجود رو به نسبت به اون موجود میگیم پس ایشون ساکنه. یه مقداری لفظ ساکن را توسعه میدهیم به جای این که این رو در موجودی که از نفس به کمال میرسد که در کمال ساکن میشود اطلاق بکنیم، این لفظ رو توسعه میدیم در موجودی که کمال مطلق است و هرگز نفس نداره که تا به سوی کمال برود، اونجا به ایشون هم میگیم تو هم ساکنی. این توسع در تعبیره. این اگرچه میخواد این معنا رو برسونه. کیف کام در این سوال و جواب مثل این که خود از آقا هم تعمدن اینجا یک ترنگولی خواستم بزنم، ولذا میفرماد خیلی بحث و فحص لازمه که در پیش داری، خیلی بحث و فحص لازمه تا این یک کلمه هر بشه. بنابر آن چه گفته ایم که هر چه در حرکت است فاقد کمالی است که از طریق حرکت بدون نائل می شود، و اگر موجودی فاقد هیچ گونه کمال نباشد، حرکت درباره او متصور نیست و کمال خود وجود است، به طور چند اصل جداگانه بگویی. حالا خود این درس 11 ماشاءالله چقدر پربرکت شد، هم یه اصلی از درس 8 گرفته شد درس 10 و هم 3 اصل در خود متن این درس رو، اما 3 اصلی که عرض کردیم هر یک از این حرفا خیلی باید بحث بشه. اصل 10 علم وجود است، از علم وجوده. 2 اصل 11 حرکت در چیزی است که فاقد کمالی باشه، منتها با اون عرایض که تقدیم کردیم، یعنی فاقد و نداشته باشه کمال را که بتونه شأنیت اونو داشته باشه که بتونه به کمال برسه. بلا نفرمایید که پس در موجودات مجرد عقلی هم کمال حرکت راه داره. نه، اونها درسته که فاقد بعضی از کمالات هستن، اما چون قوه و استعداد درشون نیست، حرکت هم در اونها تصور نداره. اصل 12 موجودی که حالا چقدر شیرین شده با اصل 12 رو که میگیری میخوای ببری تو متن درس پیاده کنی، اون گرفتاری در متن درس داری. شما یک موجود رو مثال زدی فرمایشی، مجموع نظام هستی رو مثال میزنی فرمایش دیگر. پس ما الان در مورد حق که یک موجوده و در مورد مجموع خلق دو تا بحث پیاده کنیم، بگیم مجموعه نظام هستی مطلق است و وجود مطلقه، و بگیم خدا هم وجود مطلق وحدت عددی پیش میاد و گرفتاری ها پیش میاد. آره اینی که بحث میخوام. اصل دوازدهم موجودی که کمال مطلق است حرکت در اون متصور نیست، و یا به عبارت دیگر سبحان الله، مجموع هستی بی جنبش و در سکون کامل است. مجموع هستی اینا چیکار باید کرد؟ بله چیکار باید بشه که پس بگیم این اصل تقریبا بگیم منشعب بشه به دو تا اصل. یک اصل اینه که یک موجودی داشته باشیم که این موجود هر چه کمال باشه داشته باشه، این یک موجود هم حرکت نداشته باشه. دوم اینه که بگیم مجموعه اجزای داخلی این مجموعه عالم بعضی ها نسبت به بعضی ها چون ناقصن اینا حرکت داشته باشن، اما مجموع کل عالم که هرچه کمال بخواییم توش هست ایشون حرکت نداشته باشه. مجموع رو یک قسم کنیم، اون یک موجود فرضی رو یک قسم دیگر کنیم، دو تا قسم بشه. یا مجموع هستی رو با اون یک موجود مطلق اینا باید یکی بشه، وحدت عددی باید بشه یا نه. یه والحمدلله لب بلابه.